داره اینطوری چه جاهایی میره گزارش میگیره. تازه این آقا که ادعای مرام هم داشت، عجبا. سامی سامی، آرتا تو با غمه زدن، یکی بفرست بره دنبالش سامی.
شنوندگان عزیز، از این حجم خشونت که در این گزارش بود واقعا عذر میخوام.
فرشید، به نظرم که عذرخواهی لازم نداره.
چرا؟
چون هر روز از این بدترش داره تو خیابونا اتفاق میفته.
اینم راه افتاده ای سامیا. موزیکو برو بالا، حالا موزیکو برو بالا.
بزیم امشب یه عکس یادگاری، همین شب که شکفتی مثل گل بهاری.
ای خدا، خدا بگم چی کارتون نکنه. آخه ملت چه گناهی کردن همش با تولد بشنه و نمیش توی برنامه.
عشق شادی شم و نگاه کن
که واسه این چکه چکه چکه،
کامه همه رو بیا شیرین کن،
بیا کیکو ببر پیکه پیکه.
همه جمع شده هم دور تو امشب، گل بوسه میدن که بچینی در جشن تولدت عزیزم. همه انگشترم تو میگینی، نگاه کن هدیه ها رو، نگاه بد کن نکارو، همه رقص و رنگی عجب شمه نشنگی.
تولد 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 مبارک مبارک مبارک، تولد مبارک تولد تولد.
من دیگه اصلا قاطی کردم کلن، حساب برنامه دستم در رفته، اصلا معلوم نیست امشب میخوام چیکار کنم دیگه. شرمنده ببخشید دیگه، هرچی هست گردن آرتا و سامی دیگه، دیگه به من ربطی نداره. کامران پشت خطه، برو بریم پس سراغ کامران ملک مطیع. کامران جان سلام.
درود بر تو، تبریک میگم تولدتو، امیدوارم که 120 سال زنده باشی. البته گفتم یه تلاشی بکن واسه این قضیه.
آره باید تلاش بکنم.
آره بعد دیگه این که من یه بی اخلاقی اونجا داره صورت میگیره، من اینو اول حرفام بگم در همین رادیو پس فردا، اینه که مثلا تولد من فریبرسکی میشه جلال همتی و داوود بهبودی پخش میکنیم، برای خودت مرلین مونرو پخش میکنیم. اصلا رسمش نیست، درست نیست، اینو یه خود روش ملاحظه بکنیم.
بله حتما.
بریم سراغ خبرها. این که ماجرای این روزه توی سینمای ایران خیلی گرم، اینم انتخاب فیلمیه که قراره برای اسکار بره. آقای بهمن فرمانا رو چند روز پیش گفته بود هر فیلمی به غیر از جدایی نادر از سیمین کاندیدای کشور ایران باشه اتلاف وقته. بعد آقای علیرضا شجاع‌نوری هم امروز همین مسئله رو دوباره تکرار کرده بود، تأکید کرده بود. اما علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی گفته که لطفاً با کسی برای هیئت انتخاب فیلم اسکار تعیین تکلیف نکنه. یه هیئت 9 نفره قراره از فیلم‌ها در حقیقت بازبینی بکنه و فیلمو انتخاب بکنه. حالا می‌خوام ادامه مطلب رو یه چیز دیگه بگم. اونم این است که میگن یه کسی مراجعه کرد به یه اداره برای استخدام، اونجا مسئول استخدام پرسیدش که شما کامپیوتر بلدین؟ گفت نخیر. گفتش که تایپ بلدین؟ گفت نخیر. گفت تلفن بلدین جواب بدین؟ گفت نخیر. گفت برای چی اومدین؟ برای استخدام. گفتش که برای اینکه اومدم بگم من این شرایط ندارم، رو من حساب نکنید. حالا شده حکایت فیلم پایان‌نامه. این وسط آقای شمعقبری تهیه کننده فیلم پایان‌نامه، روح الله شمعقبری، گفته ما چون به ما اتهام زدن فیلم داره حمایت دولتی میشه، رو پایان‌نامه حساب نکنید، ما نمیریم اسکار. بعد یه خبرم بگم در ادامه خبری که هفته پیش داشتم، تاریخ کنسرت خانم سیمین قانم که راجعش صحبت کرده بودم دقیقا مشخص شده، 10 و 11 شهریور ماه در تالار حافظ شهر شیراز برگزار میشه. ویژه بانوان هم هست. خواهش میکنم بانوان حجابشون شدیدا رعایت بکنن، بی اخلاقی نکنن، ماجرای خمینی شهر پیش نیاد. اما راجعه بی اخلاقی در سینمای خود صحبت بکنم، امروز سالمرگ آقای فرامرز فرازمند، تهیه کننده سینمای ایران، تهیه کننده فیلم سنتوری، به خاطر بی اخلاقی که نسبت به فیلم شد، هم از طرف ارشاد و فیلمو جلوش گرفتن بدون هیچ دلیلی، و بعد اینکه این فیلم به صورت اینترنتی و کپیای توی خیابون اومد، این تهیه کننده هم از لحاظ معنوی خیلی آسیب روحی دید، هم از لحاظ مادی، و سال گذشته در چنین روزی در سن 55 سالگی به علت سکته قلبی از دنیا رفت.
روحش شاد. بسیار خوب، ممنون و متشکرم کامران جان ازت، و باهات خداحافظی میکنیم تا روز دوشنبه.
تا دوشنبه خدا نگهدار.
خداحافظ. اما موری از اسفراین، مریم از سمنان اس ام اس داده، معصومه از قم، آرمان از اصفهان، مهرشاد از رشت، فریبا از کاکرمان، اینا اس ام اس هاست. بریم ببینیم حاج آقا منبرش زودتر امروز به ما وصل شده، بعد از حاج آقا کار داریم. بفرمایید. تفضل.
کاملا صحیح، کاملا صحیح. سلام علیکم. به واقع که این بحث اخلاق بحث بسیار مهمه و انسان خیلی متحیر میشه وقتی میبینه که در جامعه ما انقدر واقعا اخلاق رعایت نمیشه و خیلی از مسائل مورد فراموشی قرار میگیره. به واقع در حال حاضر در جامعه ما اخلاق خیلی وضع نگران کننده داره و ما خودمون نگرانیم که نکنه یک وقت این جامعه به این پارباره از نظر اخلاقی به دسته دوم سقوط کنه، چون که ما خودمون هرچه که بین مؤمنات و اگر هم شده مؤمنین جستجو میکنیم، یک مورد با اخلاق خوب مهربانه که مشکلات آدم را درک کنه و هی با آدم گره نده که چرا دیر اومدی و با که بودی و نگه اون دختره که بود و باهات چه کار داشت، پیدا نکردیم. و حقیقتا خیلی بازار اخلاق در این روزها کساده. استاد ما در حوزه همیشه خیلی سفارش میکرد که هر موقع بازار خیلی کساد شد، شما بعد حواستان را خیلی جمع کنید، چون خداوند این قشر طلبه و روحانه را خیلی دل نازک و حساس آفریده. اگر یک وقت خدای نکرده کسی با آنها از گل نازک تر بگه، دل آنها یک جور میشکنه که اصلا حالا قابل درمان و شکست بنده نیست. و شما مؤمنات عزیز بهتر میدونید که دل شکسته حتی اگر خوب هم بشه مثل چینی بند زده میمونه و دیگر این دل واسه ما دل چی نمیشه. همونطور که میدونید این روزها بازار مزاحمت های خیابانه خیلی گرمه و خود ما هم یک دو بار در این زمینه مورد تجاوز روحی جمعی از عراضل و آباش قرار گرفتیم. مثلا همین پر روز ما گفتیم برای درک مشکلات مردم برم یک متروی سوار شیم تا مردم مترو سوار بدونن که روحانیت همیشه در کنار آنها خیلی استوار و صاف وایساده و یک قدم هم از مواضع ایشان پایین نمیره. متاسفانه توفیق سوار شدن به واگن خواهران نصیب نشد، مشرف شدیم واگن برادران. منتها در آن واگن جای برای نشستن که چرت کنم، جای برای واستادن هم نبود. بنابراین ما رفتیم به یک میله آویزون شدیم و دیگه داشت جانمان به لبمان میرسید و تنها دل خوشیمون صدای همون مؤمنه بود که هی اسم ایستگاه ها را با یک صوت خوشی میگفت. و مثلا وقتی ایشان گفت ایستگاه طالقانه، چیز نمونده بود ما بیهوش بشیم. بعد یکها یکی جوان موسیخ سیخی اومد محضر ما، عرض کرد که حاج آقا بفرمایید سر جای ما بشینید، ما داریم پیاده میشیم. ما هم برای ایشان یک دعای کردیم و با آرنج و مشت و لگد یک جای برای خودمون باز کردیم، مشرف شدیم اونجا. اما همین که نشیمنگاه مبارک رو روی صندلی گذاشتم، یک هاو یک سوزش عمیق رو در همان ناحیه احساس کردم، انگار که مورد اصابت شمشیر کفار قرار گرفته باشه. بعد متوجه شدم اون کفار سیخ سیخی اونجا یک عدد سوزن کار گذاشته بودن تا روحانیت را مورد ترور قرار بدن، که خوشبختانه با یک سوراخ کوچک و سوزش فراوان ما مسئله ترور منتفی شد. ترورم نافرجام و سلام علیکم و موشک کروز تو شکم کزه که زیر اندل مومنین مین سوزنه میگذاره. خوب، اینم از حاج آقای اندل مؤمنین هستی ایمیل داده. بعد دیگه بیچاره مامورای نیرو انتظامی هم دنبال یه لقمه نون میرزن تو خونه ها پشت بومای مردم تا میتونن دیش و الامبی و موتور جمع میکنن میبرن میفروشن به برادران نصاب ماهواره. امیر ایمیل داده اینو گفته. بعد دیگه گفتن که اسمس هم من اصلا با کتک خوردن آرتا حال نمیکنم، به چند دلیل: کتک خوردنش مجازیه، دو خیلی بد صدا ساختی اوناله میکنه، سه دوست دارم خودم بزنمش. اینم اسمس. یه ایمیلی اومده خیلی جالبه، مینا از بندرعباس ایمیل داده، گفته فرشی جون امروز تو ماشینم داشتم برنامه تو گوش میکردم، پشت چراغ قرمز بودم که همون بخش آرتا و حاجی داشت پخش میشد، منم داشتم قشقش میخندیدم، یهو چشمم افتاد به ماشین کناریم که اونم داشت میخندید، شیشه رو آورد پایین گفت خانم شما هم پس فردا گوش میدین؟ گفتم آره. گفت خانم آنتنا رو ببین همش بالاست، ساعت 9 شب و 12 ظهر خیلی از آنتنا به عشق فرشید منافی بالا میره. دم شما هم گرم که تو بندرعباس همه ساعت 9 شب و 12 ظهر آنتناتون رو میدید بالا تا رادیو پس فردا رو زنده و مستقیم تو ماشینا گوش کنید. اما نمیدونم تا حالا رفتین تو ایران مسابقه فوتبال ببینین؟ خب خانم‌ها که مسلما جوابشون منفیه، ولی خیلی از آقایون شاید حداقل یک بار به این فیض عظما رسیده باشن. خب همین آقایون حتما دیدن که مثلا وقتی تو ورزشگاه ایران داور به عمد یا به سهو یه اشتباهی میکنه با چه الفاظ و کلماتی ازش پذیرایی میکنن طرفدارای تیما، یا مثلا یه وقتایی بین طرفدارای دو تا تیم همشهری چه شعارهای محیرالعقولی رد و بدل میشه. راستش همینم بهانه شده که مسئولین ایرانی نذارن خانم‌ها بیان تو استادیوم ها و فوتبال ببینن، نه اینکه تو خیابونا و تو سطح جامعه همه با عزیزم و قربونت برم اصلا پذیرایی میکنن، بنابراین گوش خانم‌ها با این الفاظ رکیک آشنا نیست، میان اونجا یه وقت شوک میشن. در هر صورت یه وقتای آدم حق داره از بعضی از چیزا نگران بشه، مثلا وقتی میبینیم که چه میدونم مثلا قوی ترین مرد ایران با اون هیکل و صلابت سر یه جروبس رانندگی ساده در عرض چند ثانیه کشته میشه، خب اون شاخک‌های خشونت‌سنج آدم یه پالسایی رو دریافت میکنه که خوب نیستن. یا مثلا این که تو همین ماجرای مربوط به آمنه و مجید، خیلی جالب بود که بعد که آمنه مجید و بخشید تو همین فیسبوک تو محافلی که مردم میشستن صحبت میکردن، یه سری که تعدادشون کم هم نبود و جسارتاً از بین خانومان بودن، خیلیاشون خیلی مصر بودن که آمنه نباید مجید رو میبخشید، باید میزد پدر این پسر فلان فلان شده رو در میآورد. ما یه چیزی رو اینجا نمیفهمیم، همونجوری که قبلا هم گفتیم بخشیدن آدمی مثل مجید واقعا کار هر کسی نبود، یعنی باید روح یه آدم خیلی بزرگ و مهربون باشه تا بتونه این آدمو ببخشه. حالا این آدم پیدا شده این کار بزرگو کرده، بعد بعضی از ما به جای اینکه بریم دستاشو ببوسیم به بچه‌هامون یاد بدیم که باید مثل این آدم رفتار کنن، داریم سرزنشش میکنیم که باید میزدی اونم کور میکردی تا چه میدونم بقیه هم حساب کار دستشون بیاد نرن اسید بپاشن تو صورت دختر مردم از این حرفا. واقعا هر چند مجازات کردن حق آدماییه که براشون مشکلی پیش اومده، ولی ما که قبول نداریم که این باعث کم شدن جرم و جنایت میشه. پارسال وقتی شهلا جاهد اعدام شد خود ما اینجا داد زدیم که چرا یه نفر از این آدمای بزرگ و معروف نرفت جلوی مادر لاله زانو بزنه، ازش خواهش کنه با بخشیدن شهلا به جامعه درس گذشت و محبت بده. حالا آرزوی ما برآورده شده، این آدم بزرگ پیدا شده، بازم حالا بعضی از خدامون داریم میگیم آمنه باید همون کاری رو میکرد که غریزش ازش میخواست، یعنی انتقام، در حالی که اون همون کاری رو کرد که قلب بزرگ و انسانیتش ازش خواست. واقعا به قول سهراب سپهری، سایبان آرامش ما ماییم. حالا آیا واقعا روح‌های همه ما آرومه و میتونیم ببخشیم؟ اینو نمیدونم. فرصتمون تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون،
قربون همتون تا فردا.
آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم، از همه دل بستگی ها.
ساعت